الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سال روز میلاد مبارک آقا امام هادی سلام الله تعالی علیه را به محضر مبارک فرزند بزرگوارش یعنی نوه بزرگوارش امام عصر تبریک و تهنیت میگیم و همینطور به محضر بانوی کرامت حضرت معصومه سلام الله تعالی علیها. امیدوارم که از برکات این ولادت با سعادت فیض وافری نصیب همه شما بشود. حدیث کوتاهی هم از آقای ما آخر بخوانم و بعد بحث رو ادامه بدم. امام واخر سلام الله علیه می فرمایند من اطاع الله یطاع، کسی که خدا را اطاعت کند خودش مورد اطاعت مردم قرار می گیرد. در تجربه علمی هم اگر شما ملاحظه کنید مراجع تقلیدی که در تاریخ اینها اهل تهذیب و اطاعت امر خدا بوده اند که خود مولا درباره این افراد می‌فرمایند من کان من الفقها صاعدا لنفسه مطیعا لامر مولا. اینایی که مطیع امر مولا بودن مورد اطاعت بودن. یک مرجع در خانه‌اش نشسته کل مردم گوش به فرمان چیه؟ معادلات جواب نمیگد، فلسفه جواب نمیگد، فقط اون نقطه من اطاع الله یطاع است که جواب میگد. شما که در استعمالات میگید که مراجع آیت الله است، این جلوه های از آیت الله بودنش. یه مرد سلم بالایی، توان جسمی که ندارد، امکانات و تسلیحات به قول مردم ندارد، از گوشه یک اتاق یه فرمان میداد همه مردم رو میداد همه اطاعت بکنند. میرزای شیرازی میگد خرمان علیکم شروع و تطوره تمام. امام خمینی میگد مردم همه به پا خیزند، از نجف و ایران و از نجف پیام امیدد کل مردم حرکت بکنند تا مرز جان. این اعتقاد چیه؟ من اطاع الله یطاع. در طول تاریخ یکی از شانه های آیت الله بودن مراجع تقلید همین من اطاع الله. شما اگر زندگی نامه مراجع هم مطالعه کنید اطاعتشان نسبت به امر خدا در حد فقط پایین تر از معصوم بوده است. اون مراجع اونهایی که آیات الله بودن این یک مژده است، یک آیت است، یک کلامی است از معصوم. ما در درجه های پایین خود من با عنوان طلبه اگر حواسمان به اطاعت امر خدا باشد در حد خودمون، همین خط که از دست ما ساخته است، ما در حد اون مراجع و اون چهره های پاک که ممکنه نرسیم. بنابراین در حد خودمون که اطاعت امر خدا را سرمشق قرار بدیم، کارها ما رونق دارد. یک طلبه یه وقتی رفت بدهی مختصری، مشکل اداری داشت، صحبت کرد با اهل اداره، قبول کرد. فرد دوم سوم گفت نه، این یه جوری دیگه صحبت کرد، اون یه جوری دیگه صحبت معلوم نیست نکرد صحبتی کرده باشد. اون خودم طلب اطاعت امر خدا داشت که مورد اطاعت قرار گرفت. من اطاع الله یطاع. خداوند برای همه ما و شما روی اطاعت عنایت کند. ما وقتی که اهل اطاعت خدا بشویم، اون طلب روحی که داریم که آرامش است و روح و ریحان هست، اون در اطاعت خدا میاد. در به دست آوردن چیزی دیگری میسور نیست، فقط در اطاعت خدا میسور است. خدا انشاءالله برای همه ما و شما توفیق اطاعت حق را عنایت کند. سلامتی امام زمان سلام الله علیه، شادی روح آقا امام هادی صلوات خدا. عنوان بحث امروز ما، فرق بین اصل و اماره. اینو عزیزان خوب گوش بدن که گوش داده نیست و برای شما که جوانید و وقت ندارید، کل این موارد گیر آوردنش سخته. مثل ما پیرمردا که وقت دارید بیا گشته باشید، تمام موارد و خصوصیات فرق اصل و اماره را یه جا ردیف کردم برای شما، محکم حفظ کنید که از دستتون نره. اماره با اصل فرق دارد که از این قرار است: یک، اماره دلیل اجتهادی است و اصل دلیل فقاهتی. همه عنوان رو فهرستوار میگم و دوباره بر میگم و با تو شهر اول فهرست کنید. یکو نوشتید: دو، اماره کشف ذاتی دارد و اصل کشف ذاتی ندارد. سه، مؤدای اماره حکم واقعی است، مؤدای اصل یعنی اصل شرعی حکم ظاهری است. در موضوع اماره شک اخذ نشده است و در موضوع اصل شک اخذ شده است. چندون شد؟ چهار. پنج، مثبتات اماره اعتبار دارد و مثبتات اصول اعتبار و حجیت ندارد. شش، اماره قائم مقام قطع می شود و اصول خائم و خامخط نمی شود. هفت، عمل به اماره مقتضی اجزاء هست علی مبنا شیخ، و عمل به مقتضای اصل اقتضای اجزاء ندارد. هشت، در محاکمات و در باب قضا به وسیله اماره صدور حکم جا دارد و به وسیله اصل حکم قضا صادر نمی شود. نه، در تعارضات امارات که تعارض بکنند مرجحاتی دارند، مرجحات باب تعارض و اصول اگر تعارض بکنند مرجحاتی ندارند. در باره تعارض اصول مرجحاتی وارد نشده است که شرحش شد بعدا میدم. شماره چند شد؟ نه. شماره ده، در تعارض بین اماره و اصل اماره حاکم و اصل محکوم است. ده مورد فرق بین اماره و اصل برای شما فضلا گفته شد. الان یک این ده را با این ده مورد را به عنوان فهرست و اجمال ثبت و حفظ کنید. الان یه مرور نسبتاً توضیحی داریم، یکی یکی این موارد رو که ما بیش براتون شرح میدیم که سوالتون هم در ضمن اون یکی رو به خاطر که دلیل اجتهادی و دلیل فقاهتی که گفته بودیم از قلم هم برمیم. بسیار آن جذاب از قدر لایم ایده تو مبارد. ظاهران آقای موسوی میگهد که از قلب بدهی دارم اصل تنزیهی و اصل محره به شهر ندارم. این نظرتون مهلا اون ربط به امارا و اصلا اصل تنزیلی و اصل مغرز باید شهر میدادم شهر هم دادم از باید شما دست قیبت ندارم نمیدونم چه. اجازه بدید شما ده تا عنوان که خوب محکم حفظ کردید آقای زندی ارتباط همه با هم ارتباط دارم. دو محور هم دیگه محور یکیه دیگه یا امارست یا اصل ولی این ده تا خصوصیت حضرت عباسی فرق داره.
از من
حمایت کرده. مرحبا به ناصر انا. حالا واقعا اسعد الله ایام. نه لطی تلویه هم بسیار خوب. ایشان از فقیر عام و ضعیف صدقتی حدیثه. حالا برای عزیزان اصلا شما که اهل فضل هستید معلومه، ولی یکی حداقل دو سه مورد شهر میخوام من یه مرور بکنم، این مرور رو عنایت کنم. اول چه بود؟ اماره عدل عدله اولیه بود و اصل عدله فقاهتیه، همون که آقای محمدی گفتن فرمودن. عدله اجتهادی در درجه اول قرار دارد. ما که در مقام استدلال به ادله مراجعه کنیم، اون ادله اولیه که نص کتاب یا نصوص صحیحه روایی یا اجماعات، اگر از این دست ادله در دسترس ما و مستند حکم بود، می شود ادله اولیه. و اگر اینها را نداشتیم، ما بودیم و در یک عالم حیرت نسبت به درک حکم شرعی. حکم این مسئله چیست؟ آیه ای نداریم، روایتی نداریم، اجماعی نداریم. این مرحله مرحله دومه، رتبه دوم. چه مرحله ایست؟ بهش میگیم ادله فقاهتیه. اسمم اصطلاح بلد باشید، اصطلاحم اصطلاحی که برجسته شده است، اصطلاح میرزا ناینیست قدس الله نفسه و زکیه. عنوان دوم ما که اینو مکرر گفتم براتون، اماره کشف ذاتی دارد و اصل کشف ذاتی ندارد. مثلا بیانه اماره است، خودش ذاتا یک کشفی از واقع دارد، یه مقدار خبر از واقع میدهد، دو تا شاهده دیگه، کشف و مایی از واقع دارد، اما این کشف کامل نیست، کشف ناقصه. چرا ناقصه؟ چون قطعی نیست و اعتبار شرع هم ندارد. پس چه کنیم؟ وقتی این کشف کامل می شود که از سوی شرع اعتبارش اعلام بشود. اگه شرع اعتبارش رو اعلام کرد، این کشف می شود کامل. چه اصطلاحی داشت محقق ناینی؟ تتمیم کشف. جزاک الله خیرا. بهش میگیم تتمیم کشف، یعنی اون کشف ذاتی رو از سوی شر به اتمام رساند، کامل شد. این اماره شد معتبر، اما خودش یک کشف ذاتی داشت. تمام. اما استصحاب، اما اصل به عنوان مثال استصحاب بگیم کشف ذاتی ندارد. و شما اگر بگید که مردم به حالت سابقه بنا میگذارند، این انشالله در بحث استصحاب رسیدیم، خوب شرح میدیم که این بنا برخواسته از کشف نیست، ممکنه عادات و رسوم باشه. شرحش رو سید داده است، سیدانم استاد انشالله میرسیم. استصحاب که کشف ذاتی ندارد، یک دلیل شرعی که بیاد اعتبار براش اعلام بکند میشود اصل معتبر شرعی. اما خودش اگر اعتبار شرع نبود کشف ذاتی نداشت. البته درباره اماره بودن و اصل بودن استصحاب که تکرار دیگه خیلی که اگر براتان بگم گفتم زیاد. مورد سوم یا چهارم؟ سوم. مورد سوم چه بود؟ مؤدای اماره حکم واقعیست. این نکته رو خوب دقت کنید، گفتم البته ولی بازم یادتون میده. گوش اول گوش تو درس در درس من است، آنچه البته به جایی برسد تکرار است. گفته بودم، چه گفته بودم؟ حکم واقعی شرع. احسن، جزاکم، خوشحالم کردی. حکم واقعی شرع واقعی فلسفی و فیزیکی نیست که میگیم اون حالش در سینه واقع، اون واقع خارجی. واقع فلسفی غیر از واقع شرعی. واقع شرعی آن است که یک حکم مؤدای دلیل اولی شرعی باشد. اقیم الصلاة، وجوب صلات حکم واقعی است که در واقع که نیست، در واقع فلسفی که وجود ندارد، تکون ندارد، واقعیت عینی ندارد. پس چیه منظور از واقع؟ احسن، واقع شرع. گرفتید؟ واقع شرع یعنی آنچه که مؤدای دلیل معتبر اولی شرعی باشد. فهمیدید؟ اما مؤدای اصل، اون هم اصل شرعی مثل استصحاب و براءت شرعی و احتیاط شرعی که اعتبار و دلیل، که اعتبار و پشتوانه شرع داشته باشد. مؤداش چه می شود؟ آره، حکم ظاهری. حکم ظاهری است یعنی فعلا شرع بر اساس قانون، یعنی استصحاب به ما دستور داده است که حکم اینه. اینه که گرفتیم یه نکته رو اضافه کنیم. یادتون نرد چرا؟ البته براتون واضحه ولی جا افتاده بود. ما در بحث قبلی گفتیم که اصل براءت و اصل احتیاط شرعی فرقش با قاعده فقهی چیست. براءت عقلی و احتیاط عقلی رو نگفتیم. چرا؟ سرش الان معلوم شد. براءت عقلی و احتیاط عقلی صدور حکم ندارد. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب محاضرات، جلد 1 صفحه 13، می‌فرماید که اصل عقلی هیچ حکمی برای ما صادر نمی کند، هم از عقلی و ظاهری و واقعی اصلا صدور حکم ندارد. بنابراین مؤدای اصل شرعی فقط حکم ظاهری است. این حکم فعلا حکم شرعی به حساب میاد چون دلیلش اعتبار شرع دارد، و ظاهری چرا میگیم؟ چون که موقت است، تا وقتی که حکم واقعی کشف بشود. اگر کشف نشده تا آخر همین حکم، اگر کشف شد برخلاف بود این کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء. آقای زندی خدا خیرتون، مطلب کامل کرد. آقای زندی میفرماید که با زمینه حرف حقیر اینجوری بفرماید که حکم صادر نمی کند ولی ما را از تحیر در می آورد. جزاکم الله خیر. حکمی نیست و برای ما فعلا در وضعیت شک یک وظیفه فعلی تعیین می کند. اون وظیفه حکم عنوان حکم شرعی بهش نمی دهیم. حکم شرعی آن است، خیلی خوب اینه که شما که فاضلی در همه رو بود. حکم شرعی آن است آقای زندی که اعتبار شرعی داشته باشه. این اعتبار شرعی ندارد، براءت عقلی است. قبح عقاب بلا بیان. قبح عقاب بلا بیان میگه که الان وظیفت اینه تا دیده شود چه میشود. این حکم نیست، این حکم شرعی نیست. وظیفه فعلی مکلف در ظرف و زمینه حیرت و شک است. جزاکم الله خیر الجزا. فراز بعدی چه بود؟ براءت شرعی آقای دکتر، براءت شرعی و احتیاط شرعی هم داریم. براءت و احتیاط گفتم براتون دو قسم هست، شرعی و عقلی. فقط فرمایش شما این باشد که استصحاب فقط شرعیه، درست؟
مثلا در استصحاب فقط در واقع مستندش
این رو خود دیروزا بودید شما دیم استصحاب و فرقش رو با اماره گفتیم. همین نصوص این ذهن شما رو کجا پاک میکنه؟ خوبه، ذهنتون دقیق محققان است. کدوم فرق این رو این خلع یا این نابسامانی رو هموار میکنه؟ رتبه، عمدتاً رتبه. این سه ها حضرارت در جای آمده است که ما حکم اولی دلیل اولی نداریم، شک در ظرف شک قرار داریم، در ظرف شک و برای دلیل اولی و برای حکم اولی و واقعی دلیل نداشتی. این رتبه، رتبه اصولی، رتبه اصول هست، اما صحاح ضرارا چه میکنه؟ این اصل را در این رتبه دوم اصل شرعی درست میکنه. اونی که ذهنتون را پاک بکند رتبه را در نظر بگیرید. رتبه، رتبه اصل است. تمام. فرق پنجم یا چهارم؟ بله، در موضوع اصل شک اخذ شده است. اتفاقا این جواب آقای دکترم هست. این همون سوال ایشان هم اتفاقا الان جواب میده تو شرح این مسئله. در موضوع اصل شک اخذ شده است. پیدا کنید از این اصول عملیه یه اصلی که موضوع شک نباشه. احتیاط در مورد شک، براءت در مورد شک، احتیاط در مورد شک که در مکلف و به، براءت در مورد شک که در تکلیفه، و استصحاب در مورد شک که در بقاست. در موضوعش شک اخذ شده، یعنی عبارت دیگر این تعبیر قدماست. ما که سیاست ساده سازی هست اینجوری میگیم، میگیم اصول جاش و موقعیتش وجود شک است. ساده شک اخذ شده است، ذهن شما خراب نکنه، بگید جایگاه و مورد اصول وجود شک در حکم واقع است. تمام بسیار چون مورد هست، اگر شرط بگیم بهتر است از قبال. به حضور شما، بنابراین شرط جریان اصول یا جایگاه اصول در وضعیت شک و تردید هست. خب اینو فهمیدیم. و اما امارات شک در موضوعش اخذ نشده. ممکنه یک جای امارات بیاد رفع شک بکنه، ولی میتونه ابتدایی باشه بدون شک. اماره چه بود مثالش؟ خبر واحد عادل اماره است، بیانه اماره است، نصوص اماره است، اجماعات اماره است، امارات هم. اینا احیانا ممکنه به جای شک و هم رفت بکنه و ممکنه اصلا ابتداعا بیاد حکم اعلام بکنه و شک اصلا خبری در کار نباشه. خوب فهمیدیم. مورد پنجم ظاهرن دیگه، درسته؟ مورد پنجم رو خوب دقت کنید، یه ذره به قول اصفهانیات پیچش تنده، پیچش تنده. مثبتات امارات اعتبار دارن و مثبتات اصول اعتبار نداره. اینجا یه چیز اضافه کنید آقای زندی. منظور از مثبتات اصول فقط مثبتات استصحاب، فقط یک
استصحاب
شرعی، فقط استصحاب. اگه استصحاب عقلایی بود مثبتش هم حجت، مثبتش هم حجت. به عکس ذاک سوالو گفتم تلو، اگر استصحاب بر اساس بنای عقلا بود مثبتش هم حجت. اینی که گفتم پیچش تنده کمی دقت کنید. البته براتون که معلومه اینا که شخص خدا گذرانده ای در هم خدا رو شد و و و و و چقدر عالی با خصوصیات افتاد. کسانی که رفته است رساله شو نوشته و یک سال تأخیر داشته، خب بالاخره یک کسی ذهنش دورتر شده باشد دیگه، کسی که از رساله نوشتن دست برداشته و آماده درس رو ادامه داده، خب سر حال تره دیگه. خب
این واسطه
خفیه در چشم واسطه خفیه شما را به حسابش میرسیم. گفتم که چشتون ده که الان دقت بکنید. اولا این اصل مثبتی که میگیم اعتبار ندارد فقط مخصوص استصحاب است، آن هم استصحاب شرعی. و اینم یادتون نرد که اگر استصحاب را گفتیم که اعتبارش بنای عقلاست، مثبتش هم اعتبار دارد. چرا مثبت استصحاب اعتبار ندارد؟ نکتش فقط همین اینجاست که دلیل اعتبار ما حدیث لا تنقض است. حدیث لا تنقض حکم تعبدی صادر می کند، امر به تعبد می کند. تعبد که از سوی شرع ثابت بشود فقط به منطقه خودش اختصاص دارد، فقط به محدوده خودش اختصاص دارد. گرفتید دیگه؟ از سوی شرع آمده است که وضوعی که قبل، یا مثلا این مالی که قبلا در اختیار کسی بود الان شک میکنید که از اختیارش بیرون رفته است یا بیرون نرفته است، میگید استصحاب کنید مالکیت قبلی را. همین مقدار، فقط مالکیت قبلی را استصحاب میکنید. تعبد درست محدوده خودش را میگیرد. محدوده خودش را میگیرد کجا؟ جایی که کار تعبدی باشد. محدوده تعبد اختصاص دارد به کار تعبدی. اگر پای عقل آمد، لوازم عقلی آمد، ترتبهای عقلی آمد، از محدوده تعبد خارج می شود و مشمول دلیل اعتبار استصحاب نمی شود. اینا دیگه براتون مکرر گفته شده، شاید ابهامی براتون نباشد. معلوم شد دیگه، درسته؟ بله دیگه، اینا مکرر گفتیم. و اما امارات، درباره امارات که تعبد محضی در کار نیست، امارات یک کشف ذاتی عقلایی دارد. شرع آمد تتمیم کشف کرد، بنابراین امر به تعبد محض نیست. امر به تعبد محض که نبود، پس اماره، مؤدای اماره که ثابت بشود لازمه عقلیش رو هم ثابت می کند. چرا؟ چون یک حالت تعبدی محض ندارد، بلکه یک حالت ثبوت واقعی دارد. این عبارت هم اضافه کنید برای ذهنتون مفید است. ثبوت واقعی لوازم خودش را ثابت میکند، و اما ثبوت تعبدی که فقط گفته است از سوی شر که این را ثابت تلقی کنید، به همون محدود منحصر است. چرا؟ چون که تعبد محض است، ثبوت واقعی نیست. ثبوت واقعی لوازمش رو هم دارد. ثبوت تعبدی محض فقط محدوده ما یتعبد و به رو میگیرد و بیشتر از اون کارایی و شعاع و نفوذ ندارد. خوب فهمیدید؟ مخصوصا این نقطه که برای شما گفتم که درباره اصل مثبت ثبوت واقعی و ثبوت تعبدی رو به ذهن بسپارید. ثبوت تعبدی است که فقط اون نقطه رو نگیره، چون وقتی اون بالا و پایی چیزی ثابت نشد، تعبد در همون نقطه میگیم نتعبد. اما ثبوت واقعی که واقعا ثابت شده است، مثل یه وجود واقعی برای آتش، حرارتش هم در آثار دیگه شما ثبوت واقعی لوازم شما در ثبوت تعبدی فقط محدوده تعبد. بنابراین نه، این ما این تعبد هم در صورتی است که ثبوت تعبدی فقط اعتباری است. اون واقعی هم که من براتون گفتم، براتون گفتم در امارات که ثابت شده است، باز ثبوت واقعی شرعی است، منتها ثبوت واقعی است. ثبوت واقعی که بود چی میکنم؟ ما اندالله باشه. شما یادتون نرد این ما ثبوت واقعی یا نفس الامری که در کلام میخوانید اینجا واردش نکنید. ما به نفس الامر و اندالله و اینا در فقه کار نداریم، اونا در فلسفه است، در کلام. ما اینجا چی میگیم؟ ما فقط این مثال میگیم واقع ما، حکم واقعی ما چیزیست که مدلول دلیل معتبر شرعی باشه، تمام. اصلا اون نفس الامر یا واقع اندالله اون از اصطلاحات ما نیست، اون از اصطلاحات فلسفه و اصطلاحات کلام هم. در اصطلاح فقه در بله
اعتبار واقعی
بله کامل کردیم. بنابراین ما در اینجا بین اماره و اصل که لوازمش رو گفتیم اعتبار دارم، اصل که استصحاب شرعی باشد تعبد محض است، ثبوتش فقط تعبدی است، واقعی نیست. و اماره مدلولش ثبوت واقعی دارد، هر چیزی که وجود واقعی دارد آثارش هم برش مترتب میشد، هر چیزی که تعبد محض هست اصلا دارای آثار واقعی نیست. تا ما بگیم دارد یا ندارد، تعبد محض هست، در همان نقطه خودش محدود و متمرکز هست. سلامتی آقا آموزان، سلامت خدمت.